سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما، به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خداوند.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده. سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان و من شاهین تقی‌زاده با دهمین اپیزود از فصل چهارم ایران مسیحی در خدمت شما همراهان گرامی هستم. هوای صبح را از همه سو نفس می‌کشم. دستی بر شاخساران بلند نیایش و دستی به هیاهوی روزی و دغدغه نان لابلای دقایق رها ساختم. با اولین قدم هایم بر جاده های صبح نامت را عاشقانه زمزمه می کنم. کوله بار تمنایم خالی است و موج سخاوت تو همچنان جاری. نمی ایستم از حرکت تا باران مهربانیت نیستد. سپاس و ستایش از آن توست که با چنگ خورشید در پرده شب زده ای و صبح را چون جلوه جبروت خیش بر عالم گسترده ای. امیدوارم آنچه بر دلت جاری است و بر فکرت باقی برایت روایت شد. دوستان، همراهان گرامی، صبح شما بخیر. شما این اپیزود رو در اردیبهشت ماه سال 1401 شمسی مقارنه با ماه می 2022 میلادی میشنوید. خب برای مکاتبه و ارتباط با ما میدونید که باید چه کار بکنید. از طریق ایمیل info@bergozdegan.net میتونید با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما اعلام بکنید و اگر نقطه ضعفی رو میبینید حتما به ما اطلاع بدید تا ما هم بتونیم روی اصلاح اون مسئله و مطلب کار بکنیم. پس میریم با همدیگه ببینیم که ایران مسیحی ما در اپیزود دهم خودش برای ما چه به همراه داره. خداوند، شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و همینطور فرصتی که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. میریم و برنامه خودمون رو با شنیدن یک سرود پرستشی بسیار گوشنواز شروع میکنیم.
از مسیح است، چون از سر نومولود گشتم. تبدیل عظیمی در من ایجاد شد، تبدیل عظیمی، چون از سر نومولود گشتم. گناهانی که قبلم بین آنها آزاد شده ام، چون از سر نورود گشتم. تبدیل عظیمی در من ایجاد شد، تبدیل عظیمی، چون از سر نورود گشتم.
گزیده ای از کتاب مسیحیت در ایران تا صدر اسلام نوشته ای استاد سعید نفیسی رو میخوام براتون بخونم از صفحه 84 که برای ما اینطور روایت میکنه، که یکم با نثری که در زمان استاد سعید نفیسی برای نوشتن این کتاب استفاده شده بتونید آشنا بشید. استیلای مغول بر بغداد و برچیده شدن بساط خلافت در سال 1258 میلادی زیانی به کلیسای نصوریان نزد. حتی ایلخانان مغول صلاح خود را در این دیدند که برای ریشه‌کن کردن قدرت خلفا از نصارا نیرو بگیرند. گهبلهه سوم جاسلیق نصوریان که نوشتند از نژاد چینی بود و شاید مغولان او را از چین با خود آورده و بدین کار گماشته بودند، به نام ارغون ایلخان مغول نامه‌ای برای پاپ نیکولای چهارم فرستاد و خواستار اتحاد دولت مغول با دول فرنگ شد تا اسلام را به یک باره از میان بردارند، و این نامه در سال 1288 میلادی نوشته شده است. در این موقع قلمرو کلیسای نصوری به منتهای وسعت خود رسیده بود، از آن جمله در جنوب هند و در چین که از قرن 8 میلادی بر عده نصوریان افسوده شده است، و در ترکستان که طوایف چادرنشین متعدد از زمانهای قدیم این آیین را پذیرفته و بسیاری از سران و امیران ترک عیسوی بودند، با ایلاتی که در اختیار جاسلیق نصوریان بودند تقریباً به 10 ناحیه مستقل تقسیم می شدند که هر یک از آنها مترانی از خود داشت. چنان می نماید که نصوریان جنوب هند و سواحل مالابار در همان زمانی که در دوره ساسانیان ترسایان ایران به خطر می افتادند از راه دریا به آنجا پناه بردند، زیرا که در جزایر خلیج فارس و از آن جمله خارک کلیسای نصوری که در دوره ساسانی ساخته شده هنوز بیش و کم باقی است، و در کلیساهای نصوری هند کتیبه های پهلوی که یادگار دوره ساسانی است به جا مانده است. کلماتی نظیر ترسایان، نصارا، عیسویان، همه اینها واژه هایی هستند که به کسانی که به انجیل عیسی مسیح ایمان می آوردن و مسیح می شدن اطلاق می شد. من فقط یک گزیده بسیار کوتاه رو از این کتاب براتون قرائت کردم تا بیشتر و از نزدیک بتونید با نثری که در اون زمان برای نوشتن این کتاب استفاده شده آشنا بشید. در اپیزود قبلی ایران مسیحی خدمتتون این رو گفتیم که دلایل بسیار زیادی که در اضمحلال و از بین رفتن کلیسای ایرانی دوره ساسانیان نقش داشتن رو خدمتتون نام بردیم و معرفی کردیم. اما یکی از مواردی که خیلی نتونست پیغام مسیحیت داخل همه اقشار مردم نفوذ بکنه اینه که کلیسای ایران از بدو پیدایش خودش همواره زبان سوریانی رو توی مراسم کلیسایی به کار می برد. طبیعیه که این امر باعث بیگانه شدن مردم با مراسم و پیام کلیسا می شد. مسیحیت توی ایران هیچ وقت تبدیل به یک عنصر فرهنگی توی قوم آریایی نشد، در حالی که توی ارمنستان مسیحیت به خاطر ترجمه کتاب مقدس به زبان ارمنی و تبدیل مراسم کلیسایی از زبان آرامی به ارمنی تبدیل به جزی تفکیک ناپذیر از فرهنگ ملت ارمنی شد. هرچند با وجود اینکه این مسائل داره به عنوان فروپاشی یا از بین رفتن مسیحیت یا کلیسای ایرانی در قلمرو ایران گفته میشه، اما نباید فراموش بکنیم که همه چیز بستگی به سواد داشتن و یا اون امکانات کافی نیستش. خداوند ما عیسی مسیح هم به شاگردان اولیه خودش این رو یادآوری کرد که این شما نبودید که من رو انتخاب کردید، بلکه من بودم که شما رو برگزیدم. پس از اونجایی که ما داریم یک تاریخ رو واکاوی میکنیم، امکان داره که در واقع این دلایل خیلی قانع کننده و منطقی به نظر برسه، اما در نهایت میدونیم که خدا اگر قراری که کاری رو انجام بده مطمئنن چیزی به نام غیر ممکن براش وجود نداره، چون مطمئنن مخاطب اصلی پیغام نجات بخش انجیل کسانی هستند که پیش از بنیاد عالم در افکار ابدی خدا برگزیده شده بودند. در سر تا سر اناجیل شما میتونید این اتفاقات رو مشاهده بکنید که نداشتن سواد یا امکانات یا نداشتن تجربیات مذهبی یا جایگاه اجتماعی خیلی بالا هرگز مانعی نبودن از اینکه اونها نتونن صدای خدا رو برای اون دوره بشنون. شاگردان اولیه خود عیسی مسیح از سواد آنچنانی برخوردار نبودند و اگر قرار باشه که پیغام نجات به یک نفر بر روی کره زمین برسه، مطمئناً سواد نداشتن هم نمیتونه یک مانع تلقی بشه. خداوند ما قادره که راه خودش رو به سوی قلب‌های اون انسان‌ها باز بکنه. پس ما داریم به یک نمودار کمیتی و جمعیتی در ایران و کلیساهای ایرانی نگاه میکنیم. هر چیز نیکویی که خداوند در ابتدا اون رو با یک پیغام اصیل و یک تأثیر حقیقی بنیانگذاری میکنه، بعد از مدت زمانی شیطان انقدر اون رو منحرف میکنه و فاسد میکنه که در نهایت به عنوان یک دین یا یک مذهب سمبولیک که در مناسک مذهبی خودش ترجمه و تفسیر میشه ارائه میکنه. خب توی داخل خود کتاب مقدس هم میتونیم ببینیم که این فساد از کجا نشأت گرفت و شروع شد، چون در همون دوره رسولان پولس رسول از میان رهبران خود کلیسای افسوس میگه کسانی بلند میشن که سخنان کج میگن تا شاگردان رو در عقب خود بکشن. در نهایت میبینیم که یک چنین تفکر غیر کتاب مقدسی و سخنان کج شده توسط روم پاپی تاجگذاری میشه و به عنوان تعالیم اثبات شده و تایید شده معرفی میشه. روم پاپی هم در واقع دقیقاً یک چنین بلایی رو سر پیغام مسیحیت آورد. در ایران حتی اون دسته از زرتشتیان باسواد و متعلق به طبقات بالای جامعه وقتی مسیحی می شدن و به مقامات کلیسایی می رسیدن نامهای سوریانی انتخاب می کردن و این خودش جای سوال داره. عامل دیگه‌ای که توی زبان و فرهنگ نباید فراموش بکنیم ساختار اجتماعی زمان ساسانیانه. توی جامعه‌ای که اکثریت مردمش به طبقه دهقانان و کشاورزان تعلق دارند و از هر گونه حقوق اجتماعی مثل تحصیل سواد محروم هستند، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که مسیحیت اون هم به زبانی بیگانه برای اونها قابل پذیرش باشه یا بتونن عمیقا درکش بکنن؟ طبیعتا مسیحیت در اون موقعیت میتونه خیلی ظاهری و بدون مطالعه و آگاهی کافی از عناصر ایمان و پیغام حقیقی انجیل.
نگاهم به تو است عیسی، نگاهم به تو است عیسی، نگاهم به تو است عیسی، خوش به جهان کرده، در پی قدم های تو پیروی تو را کنم، مصران در پی تو خوش به جهان کرده، در پی قدم های تو پیروی تو را مصران در پی تو خوش به جهان کرده. فقط تو را دوست می دارم، فقط تو را دوست می دارم، فقط تو را دوست می دارم، خوش به جهان کرده، حضورت را دوست می دارم و وجود تو را نزدم، هموار دوستت می دارم، خوش به جهان کرده، حضورت را دوست می و وجود تو را نزد، هموار دوستت می دارم، خوش به جهان کرده. تو را خدمت کنم، فقط تو را خدمت کنم، فقط تو را خدمت کنم، خوش به جهان کرده، ارادت را می جویم، خواستت را دنیا را رها کرد.
بله، دنیا را رها کردم، فقط تو را جویم. خب همونطور که شنیدیم تمامی این عوامل دست به دست هم میدن تا ایمان و اعتقاد مسیحیان رو روز به روز سست‌تر و شکننده تر بکنن. به همین خاطر با وزیدن کمترین بادی از سمت دنیا درخت ایمان اونها هم به زمین میفته. بسیاری از مسیحیان در اون دوره فقط در ظاهر مسیحی بودن، بنابراین بیشتر اونها هم به اسلام گرویدن یا اینکه مجبور به مهاجرت شدن. این وضع باعث شد که روز به روز از شمار مسیحیان ایران کاسته بشه. به عنوان مثال میتونیم از نامه‌ای که شمعون، یکی از خادمان کلیسای بوشهر، به یک شخصی به نام ایشویهب سوم مینویسه نام برد. او در این نامه لب به شکایت باز میکنه و میگه بسیاری از مسیحیان ناحیه فارس و کرمان بدون اینکه جفایی از جانب عرب متوجهشون باشه، فقط برای فرار از پرداخت خراج و جزیه به اسلام روی آوردن. در اواخر قرن دهم هم شخصی به نام ماری ابن سلیمان که یک تاریخ نگار نصوریه اینطور گزارش میده: بسیاری از مسیحیان ایران در اثر جفا و فساد روحانیون مسیحی به اسلام روی آوردن. در کل وقتی که به موضوع نگاه میکنیم جای تعجب هم نیست که ببینیم در پایان این دوره مسیحیت در ایران رو به تنزل و ضعف میگذاره. مسیحیت ایران خالی از محتوای اصلی خودش بود. حمله مغول به ایران در قرن 13 هم میرفت تا آخرین بقایای تنگ این درخت پوسیده رو از میان برداره. ضعف روحانی و ایمان مسیحیت فقط مختص مشرق زمین نبود. در غرب هم مسیحیت بارها دوره‌های بسیار تاریکی رو پشت سر گذاشته بود. اما به دلیل عدم فشارهای اجتماعی و سیاسی کلیسا میتونست بعد از مدتی لااقل خودش رو به واسطه خدمات و فداکاری‌های مردانی ایماندار و مقدس احیا بکنه و به راه خودش ادامه بده. اما بدبختانه اینکه کلیسای ایران توی تمام دوره‌های موجودیت خودش هیچگاه نتونست مجالی برای نفس کشیدن و احیای خودش رو پیدا بکنه و همواره مورد ظلم و ستم و محدودیت و انواع محرومیت‌های اجتماعی قرار داشت. اقوام و قبایل آسیای مرکزی که قبایل ترک و تاتار و مغول رو شامل می شدن از قرون اولیه همواره تلاش می کردن از شرق به سمت چین و از غرب به سمت خاورمیانه، روسیه و اروپای شرقی نفوذ بکنن و زمین های بیشتری رو برای زندگی چادرنشینی و گلداری به دست بیارن، که این حرکت به سوی غرب رو هم در زمان ساسانیان میتونیم شاهد باشیم و در دوره خلفای عرب هم ترک‌ها ابتدا به صورت مسالمت آمیز در مقام مزدبگیر در خدمت خلفا بودن و بعد هم به صورت مهاجم تبدیل به حکمرانان واقعی خلافت شدن. اما با هجوم مغول‌ها نه فقط خلافت خلفای عرب توی بغداد خاتمه پیدا میکنه، بلکه چهره بخش مهمی از دنیای اون روزگار رو هم به کلی دگرگون میکنه. برادران و خواهران عزیز، خداوند بهتون برکت بده. من امروز روایتگر دهمین اپیزود از فصل چهارم ایران مسیحی براتون هستم. امیدوارم آنچه را که تا به این لحظه با هم دیگه طی کردیم باعث برکت و بنای شما هم شده باشه. جایی نرید، هنوز با هم دیگه کار داریم. یه سرود بسیار زیبا رو با هم دیگه میشنویم و دوباره برمیگردیم.
ای وفاداران رو اندکم ما پرشکو گله ای کوچک ولی استوار همچکو در پی آوای دوست میفروزی همچروز در حجوم برگ شب پرتوانی و پیروز
در شاه راه کلام دور خود تو کن تمام تا پاینده شدی پاک جان و جاودان در شاه راه کلام دور خود تو کن تمام تا پاینده شدی پاک جان و جاودان ای گله کوچک عیسی سر سپرده بر حکم خدا در میانه تهدیدها ترسان مباش ترسان مباش تو میرسی بر کوی دوست این در تو یک آرزوست تا بینی او را رو به رو بر ابرها بر ابرها
آمین. مثل همیشه بی‌نظیر و عالی سرودی که تقدیم حضورتون شد با عنوان گله کوچک عیسی از گروه پرستش آوای روح تهیه و پخش شد. برای دیدن و شنیدن سرودهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به آدرس برگزیدگان.net مراجعه بکنید و سرودهای بیشتری رو در دسترس داشته باشید. حمله مغول‌ها به رهبری چنگیز خان ما بین سالهای 1162 تا 1227 بود که شروع شد و با فتوحات هولاکو خان در سال 1258 و فتح کامل خاورمیانه تکمیل شد. مغول‌ها به واسطه شیوه خاص زندگی خودشون که چادرنشینی و بیابانگردی بود از تحرک غیر قابل تصوری برخوردار بودند. شیوه جنگی اونها در خشونتی مافوق تصور خلاصه میشه. تصرف مرو با قتل عام حدود 1,300,000 نفر همراه بود. در تصرف نیشابور چیزی بیش از 1,500,000 نفر کشته شدند. و جالب بدونید فقط 400 نفر از اهالی شهر که جزی از صنعتگران ماهر اونجا بودن زنده نگه داشته میشن و اونها هم به مغولستان فرستاده شدن. وقتی بغداد به دست هولاکو خان فتح میشه 800,000 نفر از اهالی شهر قتل عام میشن. این برای اولین بار بود که کسی جرأت میکرد به روی خلیفه اسلام دست بلند کنه. هولاکو خلیفه و دو پسرش رو به طرز بسیار فجیعی به قتل میرسونه. او به لحاظ لطفی که به مسیحیان داره اونها رو در یک کلیسا گرده هم میاره و دستور میده که اونها رو نکشن. به همین خاطر تعداد اندکی از مسیحیان بغداد زنده موندن. مغول‌ها به عنوان یکی از اقوام آسیای مرکزی در اثر فعالیت‌های تبشیری کلیسای نسوری ایران بود که با مسیحیت آشنا شدند. عده زیادی از اونها هم حتی مسیحی بودند. با وجود اینکه چنگیز خان و پسرش مسیحی نبودند، اما همیشه نظر مساعدی نسبت به این دسته از افراد داشتند. خانهایی که حتی در میان مغولان به قدرت رسیدن مثل قیوغ خان و مانگو خان، هر دوی اونها مسیحی بودند. حتی هولاکو خانی که فاتح ایران و بغداد بود، مورخین میگن که دارای یک همسر مسیحی به نام دوغوس خاتون بود. وقتی که مغولها زمام امور ایران و خاور میانه رو به دست میگیرن، به مسیحیان آزادی عطا میکنن که در تمام طول حیات مذهبیشون از قرن اول تا اون زمان نداشتن. در دوره هولاکو خان و پنج خان بعدی، مسیحیت دین ممتاز و اسلام دینی بود که از طرف حاکمین مغول مورد غضب و مغلوب بود. کلیساها و دیرها بنا شد، اما مسیحیانی که گویا بویی از اخلاقیات مسیح نبرده بودند بر مسلمانان جفا می رسوندن و تلاش می کردن تا قرنها حقارت رو بتونن بدین وسیله جبران بکنن. نظر مساعد خانهای مغول نسبت به مسیحیت بر روی تصوراتی واهی بنا شده بود. به نظر برخی از محققین اونها چون خودشون بیدین بودن و در بدو هجوم به غرب آسیا با مسلمانها می جنگیدن، اسلام رو دین دشمن می پنداشتن و از اونجایی که نزدیکی با مسیحیت داشتن می پنداشتن که مسیحیت اونها رو به پیروزی رسونده. میگن که پاپ الکساندر چهارم نامه‌ای به هولاکوخان می نویسه و ضمن تشویقش به دریافت غسل تعمید میگه که ملاحظه کن که مسیحیت چقدر بر قدرت تو خواهد افزود اگر سربازان مسیحی تو را در جنگ علیه سارازانها یاری کنند، چنان که فیض خدا خواهند کرد. بدین سان هم قدرت دنیایی خود را فزون خواهی ساخت و هم شکوه جاودان را نصیب خود خواهی کرد. گویا پاپ در نظر داشت هولاکوخان رو به شیوه کاتولیکی تعمید بده، غافل از این که اگر هولاکوخان میخواست مسیحی بشه حتما به رسم نستوریان تعمید میگرفت. اتفاق مهمی که در این دوره روی میده پاتریارخ شدن شخصیه که به یحب علیه سوم معروف شده. به نوعی قدرت در قلمرو کلیسای ایرانی رو او به دست میگیره. اون یک کشیش چینیه که به قصد زیارت اورشلیم از ایران میگذره. پاتریارخ اون دوره از کلیسای ایرانی اسمش دنهای اول بود. دنها چنان تحت تأثیر شخصیت این خادم چینی قرار میگیره که حتی مانع میشه از اینکه به اورشلیم برگرده و او رو قانع میکنه که در اونجا بمونه و به خدمت خودش ادامه بده. اما به زودی ورق بر میگرده. در واقع چیزی نمیگذره که چند شکست سپاهیان مغول از مسلمانان و شکست آخر صلیبیون در سال 1291 میلادی یک زنگ خطر بسیار بزرگ رو برای مسیحیت ایران به صدا در میاره. بعد از درگذشت آخرین ایلخان مسیحی ایران، شخصی به نام غازان خان از خانهای مغول که مسلمان بود به جای اون برگزیده میشه و اینطور بود که رقیب مسیحی او به قتل میرسه. غازان خان هم بنابر تمایل شخصی و در اثر فشار عمومی خیلی زود، یعنی در سال 1296 میلادی، فرمان تخریب کلیساها، موقوف شدن مراسم کلیسایی و قتل رهبران مسیحی رو صادر کرد. مدت زمان این جفا و کشتار کمتر از یک سال هستش که در اثر میانجیگری پادشاه ارمنستان متوقف میشه. غازان خان هم با پرداخت 5000 دینار به یحب علیه تلاش کرد تا خسارات وارده به مسیحیت بغداد رو جبران بکنه. اون اجازه پیدا میکنه که صومعه جدیدی رو در شهر مراغه بنا کنه.
برگشته ایسای مسیح محبوبا در قلبم نشسته، اما یه قدرتی درونم دیده شد، روح پاک خدا من در قلبم زاده شد، اما یه
آمین. چون سرگردان من همچون باد، چون موج شن در بیابان. چقدر خوب این سرود روایتگر چون باد حوادثیه که این کلیسای ایرانی رو به هر طرف میکوبه تا راهی پیدا بکنه که این پیغام نجات بخش رو در اون به زمین بزنه. عیسی مسیح رو به گله کوچک خودش کرد، گفت که در جهان برای شما زحمت و مشکل به وجود میاد، چون اگر شما دوست این جهان می بودید، جهان هم مطمئنن شما را محبت می کرد، اما از اون جهت که از آن این جهان نیستید، با شما دشمنی خواهد کرد. تحقق گفته خداوند عیسی رو می تونیم در اون سیر تاریخی که کلیسای ایران از زمان حکومت پادشاهان ساسانی و بعد از اون خلفای عرب و بعد از اون ایلخانان مغول کاملا با هم ببینیم. با وجود اینکه گهگاهی در فیض خدا میبینیم که پیغام انجیل توسط حکمرانان و امرا و اشراف مورد التفات و توجه قرار میگیره، اما در نهایت دشمن اصلی این پیغام که خود شریر و ابلیس فرصت رو غنیمت میشموره تا بتونه اسباب مشکلات و دردسرها رو برای مسیحیان ایران فراهم کنه. بعد از درگذشت یحب الهه در سال 1317 میلادی، کلیساها در سراسر ایران از میان میره و فقط در شهرهای بغداد، موسل، اربیل، نصیبین، دیاربکر، میفراقات، ماردیس، تبریز، ارومیه و مراغه کلیساهایی باقی میمونه. طبق فهرستی که شنیدیم، فقط 3 شهر در محدوده ایران امروزی دارای کلیسا بوده. اما این پایان غمها و رنجها نبود. با تصرف کامل ایران در سال 1395 میلادی توسط تیمورخان مغول، باقی مانده مسیحیت سالهای پیشین هم از صفحه روزگار محو میشه. مسیحیان باقی مانده یا مسلمان شدن یا به سمت کردستان فرار کردند و ملتی رو تشکیل دادن که امروز آسوری نامیده میشن. بعد از ایران به کلیساهای نسوری خارج از ایران میپردازیم. در هندوستان هم بر طبق سفرنامه مارکوپولو که بین سالهای 1270 تا 1295 میلادی در مشرق زمین به سیر و سیاحت پرداخته، میگه که در هندوستان مرکزی 6 حکومت وجود داشته که 3 از اون حکومت‌ها مسلمان و 3 دیگه مسیحی بودن. همینطور اون میگه که مسیحیان هندوستان ایمان خودشون رو مدیون تومای قدیس هستن. همانطور که میدونید، توما یکی از شاگردان عیسی مسیح بود که خود او رو انتخاب کرده بود. بسیاری هم برای زیارت مقبره اون به شهری به نام میلاپور میرفتن. اما شخصی به نام مننتیلیوس که در سال 1310 میلادی به هندوستان سفر کرده، میگه که مسیحیان و یهودیان هندوستان بسیار تعداد اندکی هستند و در زحمت خیلی زیادی به سر میبرند. با این وجود چیزی حدود 15 خانه مسیحی هستند که در اطراف قبر تومای قدیس وجود دارند. اما به وضعیت مسیحیت در ترکستان نگاه خواهیم کرد، جایی که مبشران ایرانی بسیار به اونجا گسیل شده بودند. اون چیزی که بر گسترش مسیحیت در این دوره در نقاط مختلف ترکستان گواهی میده وجود قبوریه که در اواخر قرن 19 کشف شده. نوشته روی سنگهای این قبور به زبان سوریانیه، روی یکی از این قبرها که مربوط به قرن 13 میلادی یعنی سال 1255 میلادی چنین نوشته شده: این قبر اسقف آماست. او در ماه ژوئیه در روز سبت از این دنیا رفت. خداوند روح او را با روح دینداران و عادلان مشهور کند. روی قبر دیگری مربوط به سال 1315 میلادی نوشته شده: این قبر شلیها مفسر و معلم مشهور که همه صومعه ها رو منور کرد. اون پسر پتروس مفسر عادل حکمت بود که صداش همچون صدای کرنا بود. خداوند روح مصفای او رو با روح عادلان و پدران محشور سازد، باشد که در شادی سماوی شریک گردد. سرنوشت مسیحیت ترکستان هم بعد از مسلمان شدن خانهای مغول و بعد از حمله تیمور لنگ مشابه همون سرنوشت مسیحیان ایران شد. حال به کشور و سرزمین پهناور چین نگاهی خواهیم کرد، جایی که مسیحیت برای اولین بار توسط یک ایرانی وارد اونجا شد. اما در قرنهای 10 و 11 میلادی مسیحیت نسطوری در چین رو به افول میگذاره، ولی در قرن 13 تحولی مثبت رخ میده. چه بسا توجه پاپ هم به خاور دور به خاطر سفریه که یک راهب چینی به روم کرده. جان در سال 1294 به چین میرسه و سالها در پکن خدمت میکنه. اون در سال 1305 میلادی نامه‌ای به پاپ مینویسه و شکایت میکنه که در اونجا نستوریانی هستن که ادعا دارن مسیحی هستن ولی از مذهب مسیحیت منحرف شدن و اجازه نمیدن که مسیحیان از فرق دیگه حتی نمازخانه کوچکی داشته باشن. اون ادعا میکنه که تا اون تاریخ حدود 6000 نفر رو تعمید داده و اگه مخالفت نستوریان نمی بود این رقم به 30000 نفر میرسید. این رقابت میان کاتولیک ها و نستوری ها تا یک قرن هم ادامه داشت، تا اینکه با سر کار اومدن سلسله جدیدی به نام مینگ در چین و دشمنی اونها با هر مذهب خارجی، مسیحیت رو با یک انقراض کامل در چین روبرو میکنه. خداوند بهتون برکت بده عزیزان. ممنون که تا به این لحظه با برنامه صدای حیات همراه بودید و پادکست برگزیدگان رو شنیدید. امیدوارم آنچه را که در این برنامه شنیدید باعث برکت و بنای شما بوده باشه. برای همه تون آرزوی پیروزی و موفقیت رو دارم. تا هفته بعد همینجا مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار.
صدای حیات که با شما سوی کلامه، که با شما هر هفته شادی با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست مشته نجات، که با شماست هر هفته با هم میشنویم کلام خدا. صدای حیات که با شماست روح کلامه، که با شماست هر هفته شاهی
با عشق و انرژی با شما، صدای حیات که با شما مژده نجات، که با شما هر هفته با هم بشنویم کلام خداوند.